بودم با همه دهانها تو را صدا می زدم، کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم، تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنویس که هر چه نام دادم نرسید، بنویس که یک نفر به دادم نرسید، بنویس قرار من و او هفته بعد این جمعه که هر چه ایستادم نرسید. اللهم عجل ولیک الفرج. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوبمون، شنونده های بسیار دوست داشتنی و نازنینمون. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. به سمت خدای امروز ما خیلی خوش آمدید. حاج عابدینی سلام علیکم و رحمت الله، شما هم خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، همچنین خیر مقدم خدمت از عالی
سلامت
و خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
سلامت باشید، حالتون چطوره؟
الحمدلله
الحمدلله رب العالمین، خدا رو هزار مرتبه شکر. خیلی خوب. ما بحثمون اگر خاطر شریفتون باشه در ذیل بحث سیره تربیتی انبیا و اولیا در قرآن کریم به بحث جناب ذوالقرنین، اون عبد صالح خدا رسید، نکاتی رو شنیدیم. یک تتمه‌ای از بحث باقی مونده بود که حاج عابدینی عزیزمون وعده دادن که این هفته بهش خواهیم پرداخت. ما خدمت شما هستیم و خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلوات و علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسک عینا، حتی تسکنه و ارزکت ها و آوت و متعه و فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم
انشاءالله.
عرض شد که قصه ذوالقرنین یک قصه پر رمز و رازیست در قرآن کریم و لذا تعابیر مختلفی در تفسیر ذوالقرنین شده، هم نسبت به شخصش هم نسبت به وقایعی که براش اتفاق افتاده. از این که این مسئله رو یک مسئله تمثیلی محض گرفتن تا این که یه حقیقت خارجیه محض که واقع شده و شخص خاصی بوده، همه اینها ذکر شده و از بعضی از خود آیات استفاده می شود که بشود تمثیلی استفاده کرد یا نه حقیقی و یه شخص خارجی استفاده کرد. روایات بیشتر ناظر به این است که شخص خارجی در کار بوده و یه حقیقت خارجی بوده و لذا در زمانهای گذشته کسی با این نام بوده و زندگی کرده و این سفرها رو داشته، هرچند که خود این زندگی و این سفرها می تواند نمادی هم از نوعی تمثیل باشد،
یعنی قابل تعبیر در
قابل تمثیل بودن و بعضی استفاده ها نسبت به این مسئله هست. لذا محققین مختلفی هم توی این مسئله زحمت کشیدن، چه از سابقین چه از لاحقین و مثل متأخرین، تفاسیری رو یا برداشت هایی رو بهتره بگیم، چون تفسیر باید حتما بالاخره اون ظاهر کاملا رعایت بشه، اما گاهی برداشت هایی است که اون برداشت ها هم گاهی لطیفه،
ذوقیه،
یعنی لطیفه به این معنا که استظهار از ظاهر میشه کرد، با ظاهر میشه این رو تبیین کرد، مخالفت با ظاهر نداره، اما اصل مسئله رو باید به نحوی تمثیل میگرفتن تا این طب بتونن این کارو بکنن یا بشارتی به یه واقعی بگیرن که بعداً محقق میشود، هرچند به زبان ماضی بیان شده ولی بعداً بقیهش رو میتونن بر اساس نظام به اصطلاح استفاده از ظاهر استفاده بکنن. من باب این که ما اون رعایت تمام جوانب رو هم کرده باشیم در بیان مسئله، ما نظام تفسیر رو همون گونه که عرض شد بیان کردیم که در جلسات گذشته نظام تفسیر آیات قرآن رو مطابق اون چه که مفسرین مشهور بین مفسرین بود همونجور عرض کردیم و بیان تفسیریش هم همونجور است. اما گاهی استفاده هایی شده که این استفاده ها لطیفه و برای انتقال انسان میتونه مؤثر باشه، چنانچه خود این قصه و چنانچه خود ذوالقرنین در قصهش استفاده تمثیلی میکرد. من مثلا برای اینکه خود قصصی که از ذوالقرنین نقل شده و استفاده تمثیلی ازش کرده رو برای دوستان ذکر بکنم، خیلی جالبه. میگه ذوالقرنین وقتی که داشت عبور میکرد با لشکرش بعد از اون سفر سومی که داشت که بین سدین بود،
بله،
و برمیگشت از اونجا و اون سد رو ساخته بود، بعد از اون که روان شده بود و حرکت میکرد با لشکرش به سمت در حقیقت برگرده از اونجا، در یه جایی دید سر راه این لشکر یه کسی مشغول نماز خواندن و اعتنایی هم به این سر و صدا و بوق و کرنا نداره و این برای ذوالقرنین خیلی جالب بود. صبر کرد تا نماز او تمام شد و از او این سوالو کرد که حالا من اگر خود این ترجمه متن این نقل است، روایت هم نیست که بگیم روایت، نقل تاریخی شده، شیخ صدوق نقل کرده، اما در اینی که شیخ صدوق نقل کرده به عنوان روایت نقل نکرده،
نقل معتبریه.
بله، اونجا دارد که ذوالقرنین به او پیشنهاد داد که میشه که مثلا تو چرا از لشکر من، اول از اون که تو چرا از لشکر من نه ترسیدی نه هراسیدی نه روتو کردی، هیچ توجهی هم به من نکردی، بالاخره این همه دبدبه و این همه کبکبه ما نشون دادیم اینجا. اونجا داره که جواب داد من با کسی مناجات میکردم که لشکرش از تو بیشتر است و پادشاهیش از تو غالبتر و قوتش از تو شدیدتر، و اونجا میفرماید که و اگر روی خود را به سوی تو میگردانیدم حاجت خود را نزد او نمیافتم. یعنی هر کسی رو میکنه به خلق هر چقدر عظیم باشه مثل ذوالقرنین که فکر بکنه که بالاخره ارتباط و اعتنای به ذوالقرنین برای انسان اعتبار ایجاد میکند، برای انسان میتونه گشایش ایجاد کنه، میگه خوش کرده به خدا
حتی در همین حد.
این شخص با این نگاه داره به ذوالقرنین یاد میده که فکر نکن با همه دبدبه، با اینکه ذوالقرنین شخص الهی بوده، اما داره دائما متنبهش، احتیاج به موعظه داشته،
یه جور تذکر در
تذکر با. اصلا این خدا اینو در مسیر این قرار داد تا این متنبه بشود، یعنی اگر حواسش پرت میشه از قدرت و شوکت و اینها، چون بالاخره نبی نبود که بگیم حتما این معصوم است، اما این بالاخره یه ولی بوده، آدم صالحی بوده، آدم خوبی بوده، در بعضی از ادعیه به او سلام داده شده، در کنار خضر نبی به او در حقیقت توجه شده، اینا نشون میده
ولی او هم نیاز به موعظه و
شخصیت ساده ای نبوده. همون لذا اونجا میگه که تو با این حالت راضی میشی کنار من باشی، به این شخص میگه کنار من باشی و من از تو لشکرم استفاده بکنم و امکاناتی هم که دارم با تو در حقیقت تساوی نصف بکنیم، یعنی تو هم صاحب این قدرت و مکنت و اینها باشی در اینجا. میگه به یه شرطی، من اگر تو تضمین کنی برای من چهار خصلت را، من هم قبول میکنم که با تو بیام. میگه اون چهار خصلت چیه؟ میگه چهار خصلت این است که اگر ضامن شی برای من این که نعمتی به من بدی که هرگز زائل نشه، و بعد صحتی بدی که درش بیماری نباشه، و بعد جوانی که در اون پیری نباشد، و بعد زندگی که در اون مردن نباشد،
باریکلا
این چهارتا رو تو به من بده،
من با تو همراه،
من خلاصه همراه تو میشم. ذوالقرنین یه کدام مخلوقه که قادر این رو به تو بده، این خود چهارتا خصلت رو، هیچ کدام کار من. میگه من با یه کسی ارتباط دارم که این چهارتا رو به من میده اگه باش رابطه برقرار کنم. منتها ما فکر میکنیم که اون ارتباط فقط جوانی با این بدنه، اون جوانی که انسان با اون رابطه پیدا میکند اعظم از این بدنه، لذا با شوق بدن رو رها میکند. یعنی حقیقت جوانی اون شوقی است که اونجا ایجاد میشه، حقیقت صحت اون رابطه است که قلب سلیم ایجاد میشه توش. این رابطه انسان رو میرسونه به اونجا، میگه من با کسی مرتبطم که اینها رو نه فقط اینها رو به من میده، بلکه تو با تمام قدرتت هم تحت قدرت اویی.
چه این نگاه عجیب
این تعبیر رو خلاصه وقتی که ذوالقرنین میکنه، خب این نگاه برای همه ما تو توجهمون به مقام و منصب و به اهل مقام و به اهل منصب و ثروت میتونه خیلی کارگشا باشه که اگر رو میکنیم به اینها، لازمه این رو کردن پشت کردن به خداست. بله، انسان یه موقع هست داره کار به طریق عادیش انجام میده، اما دلش این نیستش که این سببه. اگر شما دلتون این شد که این سببه و رفتید سراغ این سبب، یعنی پشت کردید به خدا. حواستون باشه این نکته خیلی نکته،
یعنی تمام و کمال باید توجهمون به سمت خداوند متعال،
همه چیز دل این، اختیار این، قدرت این، منصب اینم تحت اختیار اوست. اگر او بخواهد به طرف تو مایل می شود، نخواهد خودتو بکشی هم فایده نداره. هر چه نسبت به او مهربانی نشون بدی میبینی بدتر رو برمیگردونه تو، اگه دل او نباشد، خدا نباشد. اون اگر این فایده دیدیم میگیم خدای من میرم، تو دلشو منعطف کن، تو فرمودی برو به سمت اسباب، ولی من میدونم سبب اصلی تو هستی و اینها بهانه است و اینها هر کدام فقط یک شرطن، یک در حقیقت کمک کننده، نه بیشتر. دل همه دست توست. اگر با این انسان با این نگاه بره، نه دل میده به اینها، نه اگر نگفتن ناامید میشه، چون میبینه این تنها سبب نیست که ناامید شه ازش. ما ناامیدم زود میشیم، یعنی وقتی یه سببی برامون جور نمیشه از اسباب ظاهریه
تمام دیگه،
به ناامیدی. چرا؟ چون سبب رو این میدیدیم و وقتی این گفت نه تمام شده دیگه.
ولی وقتی متصل شدی دیگه نه،
وقتی اون رو آدم بدونه و این رو یک کمک کننده بیشتر ندونه تو اون نظام ببینه، این گفت نه مگه خدا فقط کارش دست اینه، راه های دیگر هم حتما باقیست. این تو همه چی، بیماری اگر انسان مبتلاه، اگر زندگیش به مشکل و مانعی و بنبستی خورده، اینا مال این است که قطعا خدای سبحان فوق طاقت انسان بر انسان بار نمی کند. این یقینیست. حتی به اندازه طاقت انسان بر انسان بار نمی کند. اینم ببین، اینم یقین جزء اصول ماست که به اندازه طاقت هم بر انسان بار نمی کند. همیشه دون طاقت انسان بر انسان تکلیف و مانع و حادثه و مصیبت و یا هر چیزی حادثه ایجاد میکند که انسان قطعا میتواند او را تحمل بکند
و از پسش بر بیاد.
و اگر این رو دیدیم با این نگاه، اون وقت میتونیم که قدرت هم دست خودشه، از خودش هم میخواییم که ما رو کمک کنه در این که هر چی دیگران هم گفتن نه و یا مانع شدن، او میتواند. این یه نگاه بود برای این که نشون میدن خود ذوالقرنین دائما احساس میکرد اینا تمثیل برای زندگیشه. یعنی تا اینا سر راه قرار میگرفت اتفاق نمیدید، میگفت این مقصودش منم، میخواد من رو متعدب کند. نمونه دیگه این است که داره
خوب اینجوری نگاه
بله،
بکنی
بله دیگه.
یعنی حالا هر چیزی دنبال اون آیه بگردم،
رابطه خودم بگردم با اینکه به من چه پیغامی بله. دارد یه جای دیگری عبور میکرد، دید یه پیرمرد نشسته و داره دائما جمجمه های مرده ها رو زیر و رو میکند، هی اینو ور میداره، هی اونو ور میداره، هی اینو میذاره اونو ور. بعد وقتی رسید بهش، میگه بهش گفتش که این چه کاری تو میکنی، مثلا این حکمتش چیه که دائم اینا رو داری اینجوری میکنی؟ میگه دارم نگاه میکنم ببینم کدام یک از اینا شریف بودن، کدام یک از اینا ثروتمند بودن، کدام یک از اینها حاکم بودند و زورمدار و قدرتمند بودند، کدام یک از اینها ضعیف بودند، کدام یک از اینها بی پول بودند. هر چی نگاه میکنم نمیتونم تشخیص بدم. هی اینا رو زیر و رو میکنن،
میگه من با هم ندارن،
جمجمه ها با هم فرقی ندارن. یعنی وقتی مردن دیگه مرده ها با هم تفاوتی ندارن که حالا کدام، به خصوص وقتی جمجمه شدن، اون لباس در حقیقت کفن هم دیگه تن اینها نیست که بگی حالا کفن شاید یه نمادی باشه،
فرقی داشته،
این توی قطعه مثلا ثروتمندا در شده، اون تو قطعه فقرا و بیکسا، اینم در کار نیست، جمجمه ایست افتاده بر زمین. میگه وقتی که اینها رو دید، میگه 20 ساله هر چی نگاه میکنم آخر نفهمیدم. میگه ذوالقرنین وقتی که این رو دید، گفت تمام این حرکت این برای تنبیه من بود، برای من رو آگاه بکند که این جان وقتی که میره، همه این دبدبه ها و کبکبه ها آخرش همون جمجمه است که به یه آدم فقیر بی کس و کار هم متفاوت نیست، اگر از جهت بدنی نگاه کنن، غیر از الهی، غیر از نگاه الهی.
این تفاوت رد نشد، وایستاد موعظه شد.
یعنی وایستاد، بعد میگه اصلا تعبیری که این مربوط به من بود، تمام این کار مربوط به من بود، باید به من این رو میخواستن نشون بدن، نه اینکه اون کار او بود، اصلا میخواستن به من این رو نشون بدن.
که وقتی هوا برت نداره.
این اگر ما نگاهمون تو زندگی اینجوری باشه که وقایع تفسیر دارن، وقایع تعبیر دارن، تعبیر دارن. این خود زندگی ذوالقرنین توش از این قصه ها متعدد وارد شده که می رسید و می دید این تعبیرش خودشه، مرتبط با این است، فقط یه واقع بیرونی نیست. و خود زندگی ذوالقرنین هم برای ما می تونه همینجور باشد، فقط یه واقعی خارجی نباشد، فقط بیان یک کسی که به حکومت رسید و شرق و غرب عالم رو فرا گرفت و همه رو احاطه کرد نباشه.
بگردیم ببینیم پند و پیام موعظه‌اش برای زندگی امروز ما چیه.
یه واقعی تمثیلی هم باشد در کنار اون خارجیت که این تمثیلش برای ما میتونه چه آثاری داشته باشد و به درد امروز ما چگونه به کار بیاد و برای ما چه فایده داشته باشد. این رو عمدن مقدمتا عرض کردم تا اینکه جریان ذوالقرنین که شاید جزو به اصطلاح اسرارآمیزترین قصه های قرآن در کنار قصه خضر و موسی سلام الله علیهما و قصه اصحاب کهف علیهم السلام که اونها هم سلام خدا بر اونها باد، که قصه اصحاب کهف و قصه موسی و خضر و قصه ذوالقرنین سه قصه اسرارآمیزی است که در اون ذکر شده و الی ما شاء الله اهل معنا و بزرگان معنوی زیاد از اینها کردن و اینها رو تونستن به مسائل عظیمی به اونجاها هم برسونن و از اونها هم استفاده اونجوری هم بکنن. منتها ما بعضی از اونها رو منوانی که فقط یک انتقالی باشد نه تفسیر،
بله،
که خدای نکرده بگیم تفسیر، بله، یه انتقالی باشد که از این تمثیلی استفاده بکنیم در کنار واقع خارجی.
نکته شما نکته خوبی بود، برداشت‌های لطیفی که از این داستان
برداشت‌های لطیفی که میتونه برای ما تنبه‌آور باشه، اثرگذار باشه. همچنان که عرض کردم در روایت امام صادق علیه السلام فرمود این تقیه صد همون تقیه است که حافظ بود، که این در زمان امام زمان این صد برداشته میشود در اونجا دارد، چون دیگه اونجا حاکمیت مطلقه است و تقیه نمیخواهد، که تو روایت جلسه
خودش.
ببینید یکی از تفسیرهایی که برای برداشتهایی که برای این جریان ذوالقرنین شده این است که اشاره و کنایه است به قدرتی که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ایجاد میکند و تحقق حاکمیتی است که به دست ایشون در زمین محقق می شود، که بعضی از اهل تحقیق خواستن این مسئله رو به این جور تفسیر. ما عرض می کنیم که به عنوان یک تفتن، به عنوان یک برداشت و استفاده خوبه، اما با توجه به این که جریان ذوالقرنین به خصوص در روایات ما وارد شده که خطاب به امیرالمومنین می شود که یا علی تو ذوالقرنین این امت هستی، یا در روایت می فرماید که امام زمان سنت ذوالقرنین رو هم دارد، یعنی ذوالقرنین یه حقیقتی در خارج که سنت ذوالقرنین در امام زمان هم موجود است و نسبت به امام زمان میفرمایند که ذوالقرنین خدای سبحان برای او اون اتبع سببا که آمده در روایت دارد که به او قدرتی داد در حرکت و سیر که ابرها در اختیار او بود. منتها ابری که در اختیار ذوالقرنین بود در روایت متعدد وارد شده که اون ابری بود که ابر آرام بود، اما ابر سخت و صعب که سلطه بر او سلطه عظیمی است، رعد و قرش دارد و سپاه رعب هم او را همراهی میکنند هر جا که بخواد، در زمان امام زمان محقق میشود. یعنی در حقیقت ذوالقرنین یه رشحه‌ای و یه جلوه‌ای و یه جلوه‌ای از ظهور حضرت بوده در دوره خودش، یه گوشه‌ای و جلوه‌ای از حضرت بوده. ما این رو می‌پذیریم که این به عنوان یه جلوه و یه رشحه و یک تجلی این خیلی خوبم هست، که کارش هم رسیدگی بود به کسانی که محرومین بودن، جلوگیری از ظالمین بود، مانع ایجاد کردن در مقابل یأجوج و مأجوج بود. ببینید همه اینها. استفاده دیگری که از این جریانش من دارم به سرعت عرض میکنم که اگر ایشالله فرصت بشه بتونیم وارد بحثای بعدی هم بشیم، استفاده دیگری که میشود در رابطه با ذوالقرنین که بعضی از اهل معنا این استفاده رو کردن، تمام این قصه رو تطبیق کردن بر حال درون خود انسان. میگن اون ذوالقرنین حقیقت قلب انسان است، که این قلب انسان سفر به مغربش سفر به بدن است، تعلق به بدن است، که اونجا داره که خورشید در عین همه در اون در حقیقت دریایی که تاریک و سیاه بود و باطلاق مانند بود اونجا افول کرد و غروب کرد. یعنی تعلق نفس به بدن، که این نفس به بدن که تعلق گرفت، بدن که از همون تعبیری است که در قرآن کریم هم هست که این خلق شده از به اصطلاح یک گل متعفن، من تین لازب، از گل متعفن، تعبیری که من تین لازب خلق شده، میگن این تعلق به بدن است، که وقتی تعلق به بدن گرفت خب قطعا اونجا قوای بدنی، بعضی از این قوا در راستای سلطه بدن میخوان باشن و بعضیشون در اختیار روح و نفس قرار میگیرن. میگه اونجا با دو قومی مواجه شد، با اقوامی، با افراد مواجه شد که عده‌ایشون ظلم کردن و عده‌ایشون نه ایمان و عمل صالح داشتن. میگه اینا دارم عرض میکنم که اینا برداشته ها،
بله،
تفسیر قرآن نیست، اما برداشت های لطیفی است که میتونه اثرگذار باشد که نحوه رابطه انسان رو با این نگاه ببینه که این روحی که آمده از اون مبدأ لطیفی که نفخت فیه من روحی آمده در این بدنی که فاذا بیتو آماده شده برای گرفتن اون رو، اما این گونه نیستش که این تابع بشود به سادگی، لذا قوای او سلطه پیدا میکنن، اونجا نزاع محقق میشود. در این نزاع اگر که این نفس غالب شد، اونها رو میتونه به اعتدال برسونه، اونها رو میتونه با سلطه در حقیقت آرامش ایجاد کند. اما من آمنه و عمل است، اونجا ایمان و عمل است، اون وقت میگه اون برای اونها حساب یسیر میشود، امر اونها یسر میشود،
کارشون راحت
کار میشود. راحت میشود، چون بین نظام بدن و بین نظام روح چی ایجاد میشود؟ تلاعم و تناسب ایجاد میشود،
تعادل
اونجا
ایجاد میشه.
تعادل که ایجاد شد، بدن کاملا در سلطه نظام روحی قرار میگیره، که این یه سفر از انسان است که در درونش قوای ظاهری خودش رو تحت سلطه قرار بده و بتونه اونها رو از اون اسیانگری حفظ بکنن. ببینید اینا لطیفی
شد، یه بار دیگه تاکید میکنم، اینا برداشت های لطیفی از قصه ذوالقرنین که میتونه برای دل ما حکمت باشه،
حکمت
که اونا رو زنده بکنه
و ما رو در حقیقت تحت تأثیری قرار بده، که این مثلا آثارش این باشد که نگاهمون رو به خودمون تقویت کنیم. یعنی بتونیم در حقیقت با یه نگاه دیگری که ببینیم واقعا این روح ما در درون ما از کجا آمده، چقدر لطیفه، در درون این تاریک خانه و ظلمت خانه چجور گرفتار شده، اگر ما امدادش نکنیم که سلطه پیدا کند، بلکه در مقابلش قرار بگیریم، او محبوس در سجن طبیعت و زندان طبیعت می شود و اسیر این بدن میشه و بدن غالب بر اون روح می شود. لذا گاهی بعضی از افراد بدنشون تابع روح می شود، میگن این تروهن پیدا کرده، روحانی شده، همه وجودش بدنش هم روحانی شده، چون تابع چی شده؟
روح شده.
تسلیم روح شده. اما بعضی ها هستن نه، روحشون تسلیم بدن میشه، با نزاهایی که میشه قلب تحت تسخیر بدن، احکام بدن غالب می شود، به طوری که اون چیزی که تقاضای بدن تو وجود این غالب میشه،
در واقع روح زندانی این
زندانی
تن میشه.
اون روحی که اون همه عظمت داشته و میتونست انسان رو به اعلی الین برسونه و به عظیم ترین مدارج کمال برسونه، تحت این احکام این بدن اسیر میشه، که در خیلی از ما این گونه است، در خیلی از ما، بلکه تو اکثر ما نحوی از اسارت او رو ایجاد کردیم. حالا اگرم گاهی او احکامش تو وجود ما رواست و حاکمه، در خیلی از اوقات هم گاهی محبوسش میکنی. حالا خیلی نگاه من خلاصش رو عرض میکنم. بعد سفر دومی سفر به مشرقه، تو اونجایی که مطلع از شمس بود، در اونجا سفر به قوای روحانیشه، که در اونجاها هیچ حاجبی بین اون قوا و خورشید نیست، یعنی اونها در قد مستقیم، اونها دیگه تو این نگاه اینا ضعیف نیستن، قوای روحانی هیچ ساتر و حاجبی ندارن
و هیچ تعلقی ندارن،
هیچ تعلقی ندارن به نظام جسدی و اون عین همه و اینجا رابطهشون با خورشید، دون خورشید و بین خورشید، اونها هیچ ساتری در کار نیست و اینها در حقیقت مستقیم عکس میکنن، مستقیم اینها ارتباط دارن. لذا وقتی که اونجا رفت، در اونجا نقل قرآن این است که هیچ نداره که اونجا کار خاصی ذوالقرنین بکنه، هیچ نداره. در اینجا گفت با اینها چیکار کرد؟ اینها رو با اونا که ظالم بودن معارضه کرد و اونها رو عقاب کرد و اون در اینجا هیچی نداره، فقط نقل میکند که رسید به قومی که اینها هیچ حاجبی نداشتن. لذا وقتی به قوای روحانی رسید، قوای روحانی رو که دید در اونجا، این که انه سیرش در اونجا فقط عبور از اونجا بود و یافته این بود نه بیشتر، این چون یافت او بود، نمیخواست اونجا کاری بکند، یافت او یعنی یافت قوای خودش، یافت قدرت‌های خودش، یافت توانایی‌های خودش و اون قوایی که او را به مراتب عالی می‌رسوند،
یعنی به اون قوا و به اون توانایی‌ها رسید.
بله دیگه، اونها رو یافت در وجود خودش، ادراک کرد که اینها رو دارد، که اینا قوای روح بودن، که این مثل یک کودکی که حرکت میکند به مرتبه میرسد که حالا قوای باطنیش رو هم میفهمه داره.
بله.
تو اون ابتدا نمیفهمید که داره، که تو این سفر دوم سفر
دادن.
اینجوری بود که حالا تو سفر سوم هم همین بحث رو دارن که بین از صد این که رسید، که یا قومی بودن که لایکادون یفقهون قولا، این میگه وقتی که رسید تو سفر سوم، این سفر سوم جمع بین این دو قوا رو میخواست بکنه، هم قوای ظاهری حسیش، هم قوای باطنی عقلیش و اون
روحیش،
که این دوتا رو در کنارشون، که اینها یعجوج و معجوج از اینجا آغاز ارتباطشون رو میکنن، که یعجوج و معجوج هم خلجانات وسوسه های بیرونی و درونی شیطان میشود. که این وسوسه های درونی و بیرونی برای اینکه این رو از این سلطه حمله بکنن و این قوم رو از بین ببرن، که وقتی حمله میکردن در اونجا دارد که نسل و حرص رو از بین میبردن، یعنی هم مردم رو از بین میبردن، هم زراعت ها رو از بین میبردن، که وقتی وسوسه ها میاد، هم به تعبیری که حضرت نوح داشت، هم اونجا یهل کل هرس و نس، اینها همه چیز رو از بین می‌بردن، چیزی باقی نمی‌ذاشتن، هم انسان‌ها رو ضایع می‌کردن، هم نظام عالم وجود رو در مقابلش می‌ایستادن و ضایع می‌کردن، که تعبیر خیلی تعبیر زیبایی است. من خیلی بیش از این مسئله رو ورود پیدا نمی‌کنم تا اینکه به اصطلاح بحث خیلی، چون بحث خیلی زیبایی است، تک معارفش رو تطبیق کردن و من هم الان یادداشت دارم.
خیلی عمیقه واقعا. دوستانی که میخوان مراجعه بکنن چه منبعی رو شما پیشنهاد میکنید؟ چون تو تفاسیر ذکر شده.
اگر بعضی دوستان خواستن فارسی رجوع بکنن، یک کتابی داره نصفی به اسم انسان کامل نصفی، این بحث رو در اونجا فارسی آورده که خب جزو کتاب‌های قدیم قرن شاید 6م 7م باشه که اون کتاب چاپ شده، کتاب خیلی خوبی است. البته در بعضی از تفاسیر عربی هم هست دیگه، حالا چون عربیه ما آدرسش رو برای دوستان ذکر نمی‌کنم، اما تو فارسی همین انسان کامل. پس ما دو برداشت دیگر رو از جریان ذوالقرنین اینجا عرض کردیم. من یه نکته دیگر هم عرض بکنم که من جلسه گذشته یک به اصطلاح آیه رو ظاهرا اعرابش رو یه قدری به اصطلاح زبرل حدید بوده، زبرل حدید خوندم. باز معذرت میخوام از اینکه دوستان تذکر دادن که آیه باید اینجوری خونده بشه، تشکر میکنم که زبرل حدید
نه شما زبرل حدید،
من زبرل حدید خوندم، بله. دوستان تذکر دادن. یکم مکنی که نم تشدید داره، من سعی کردم با تشدید، حالا شاید توی تند خوندن مکنی خونده شده مثلا یا گفته شده که مکنی، این دو تا را. یه نکته دیگر هم باز تذکر بدم که من جلسه گذشته این نکته را عرض کردم که تحقق حاکمیت توحیدی مقصود همه انبیا بوده، اما هدف وسطای انبیا بوده، هدف وسط بوده. هدف نهایی انبیا اون استقرار توحید است،
اقامه توحید
و استقرار توحید است که این هدف نهایی انبیاست که در زمان حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به کماله محقق می شود. منتها برای این که اقامه توحید محقق شود لازمش استقرار حاکمیت است. یعنی حکومت هم میخواد، بدون حکومت استقرار توحید به تمام محقق نمیشه. لذا مقصود همه انبیا ایجاد حاکمیت توحیدی بوده. خب به تبع کسی که میخواد حاکمیت توحیدی رو ایجاد کند حتما در حقیقت دنبال حکومت ظاهری هم که حاکمیت توحیدی ظاهری هم باشه حتما هست. چون بعضی از دوستان استفاده کردن که ما جریان رو به گونه گفتیم که نه، انبیا دنبال حاکمیت نبودن. عرض کردم این مقصوده، اما منتها چون مانع داشت، همیشه مانع داشته، این مانع باعث نمی‌شد که انبیا کلاً از کار بمانند. لذا دنبال تحقق اون هدف بودن و حاکمیت بر دل‌هاشون ایجاد می‌کردن و او رو در حقیقت خط هدایت رو تو طول تاریخ حفظ کردن، نگذاشتن خط هدایت مقفول بشه و از بین بره، همیشه خط هدایت بوده. پس هدف انبیا حتما حاکمیت توحیده و اقامه توحیده، و اقامه توحید لازمش استقرار حاکمیت مثلا ظاهری هم هست، حکومت ظاهری هم هست که در زمان حضرت امام زمان عجل الله کاملش محقق میشه. در زمانهای دیگر انبیا به دنبال این بودن، در بعضی از انبیا مثل سلیمان نبی محقق شد، مثل یوسف صدیق قدری محقق شد در قسمتی از زمین، بله. محقق شد و در مثل بعضی از اولیا مثل ذوالقرنین محقق شد تا شرق و غرب عالم، در زمان پیغمبر اکرم قدرش محقق شد. اینها هست انشاءالله
تمامش بمونه انشاءالله برای اصل
برداشت چیز نشه که ما انبیا به دنبال حاکمیت و حکومت نبودن. چرا؟ این جزء در حقیقت مسلمات ماست که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط. اقامه قسط و اقامه عدل
لازمش حکومت. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم ازتون حاجی آبدینی، خیلی ممنون از توجه و همراهی دوستان عزیزمون. پس اون چه که درباره قصه ذوالقرنین شنیدیم در این هفته های اخیر، یک بخشیش که برمیگشت به همین برداشت لطیفی که میشد تطبیق بدیم به وجود خودمون و روح خودمون و نکاتی که امروز حاجی آبدینی عزیز فرمودن، یک بخشیش هم که قصه حضرت ذوالقرنین بود و که جلوه ای از حکومت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف رو قرآن کریم برای ما ترسیم کردم و نکاتی که شنیدیم. خیلی ممنون و متشکرم از شما. اگر موافق باشید مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، تلاوت قرآن امروزمون رو داشته باشیم، بعد برگردیم بخش دوم رو به صورت مستقل انشاءالله تقدیم دوستان عزیزمون بکنیم. ظاهرا قرار هست که قصه حضرت یعقوب رو بشنویم و من فکر میکنم امروز انشاءالله حسن مطلعی باشه و مقدمه حاجی آبدینی رو بشنویم که انشاءالله وارد این قصه نورانی هم بشیم. خیلی خوب، دوستان عزیز من، امروز آیات 78 تا 83 سوره مبارکه مائده رو، آخرین صفحه از جزء ششم قرآن کریم رو به اتفاق تلاوت خواهند کرد. صفحه 121 قرآن کریم رو امروز به اتفاق تلاوت میکنیم. انشاءالله تلاوتمون هم توأم با تدبر باشه و من هرگز فراموش نمیکنم، خیلی پسندیدم اون روزهای ابتدایی که خدمت آقای عابدینی عزیز بودیم. اشاره کردم مثل همین امروز که شما گفتید حضرت ذوالقرنین با هر اتفاق، با هر نشانه ای دنبال این بود که این نشانه چه پیامی برای خود او و زندگی او داره. آقای عابدینی وقتی اشاره کردن که هر آیه قرآنی که هر روز ما میشنویم باید دنبال پیامش باشیم برای زندگی خودمون و برای حال روز خودمون. انشاءالله به این نکته هم دقت بکنیم. برمیگردیم، همراه تو خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل.
کتاب شریف البکاء للحسین علیه السلام نوشته علامه جلیل القدر مرحوم میر جهانی اصفهانی که شاید خیلی سال نیست به رحمت خدا رفتن، سال 71 ظاهرا، از مفاخر اصفهان هستند. این هفته یاد میکنیم از خدمات و تلاش های علمی و ارزنده ای که این عالم جلیل القدر برای ما به ارمغان گذاشتند و به یادگار گذاشتند. خیلی خوب حاج عابدین، اشاره قرآنی رو بفرمایید و بعد ان شاء الله وارد قصه جدیدمون بشیم.
در اشاره قرآنی که صفحه 121 قرآن بود، تعبیر زیبایی در آیه آخر این به اصطلاح صفحه هست که میفرماید که لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا ولتجدن اقربهم موده للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا. یه تعبیر زیبایی رو مرحوم علامه طباطبایی ذیل این آیه شریفه میفرماید، میگه چرا خدا اینجا میگه که مسیحی‌ها با ما نزدیکترند و یهود خیلی اینها شدت برخورد با عداوتشون با ما اشد است؟ چرا؟ اصلا چرا نفس یهود چرا اینقدر شدت قلب دارند؟ چرا؟ که در قرآن خیلی به این مسئله پرداخته که اینها طمعشون در دنیا و حرصشون به دنیا خیلی زیاده. میگه اینجا سه تا علت ذکر میکنه، من سه تا رو فقط به اختصار ذکر بکنم که چرا قالوا انا نذالک، قرآن تعلیل میکنه علت میگه چرا اینا به ما نزدیکترن نصارا، به ان منهم، چون در بین اینها سه چیز هست، به ان منهم قسیسین، قسیس همون کشیشه که امروز ما میگیم کشیش، قسیس یعنی همون کشیش معربش، که کشیش دارن در بینشون، کشیش ها علماشونن. میگه اینها کشیش ها که عالمان باشن دارن، عالم تنها که یه جامعه رو لطیف نمی کند که، میگه در کنار کشیش ها روحبان دارن، یعنی اهل زهد و تقوا و عمل هم هستن که روحبان اهل عملن. میگه پس یه اهل علم دارن، اهل عمل هم دارن، این دوتا، میگه این دوتا هم به تنهایی کفایت نمی کنه. و انهم لا یستکبرون، دلشون توش استکبار نیست، تو دل اینها استکبار نیست. حالا این داره وصف نصارای زمان پیغمبر رو میکنه که چرا با اینکه از یهود مسلمان شدن، کم نبودن از یهود مسلمان شدن، کم نبودن از مشرکین مسلمان شدن،
پذیرش اسلام براشون سخت‌تر بوده،
اما چرا نصارا رو اینجا میگه؟ پس مرحوم الله میفرماید اگر تو اجتماعی میخواییم پذیرش کمال و پذیرش دین راحت بشه، باید این سه خصوصیت توش محقق بشه. یعنی این رو قرآن به عنوان یک بیان داره برای یه اجتماعی که میخواد به فلاح برسه،
در واقع
یکی این که از ابتدا کودکان رو جوری تربیت کنند، مردم و خانواده ها، که تو وجود این کودک استکبار نباشد. این از مهمترین عوامله. اگر بچه از کودکی توش تکبره، سعی کنن این رو اصلاح کنن، رشد ندن فکر کنن این یه حسنه که بچه متکبر باشد و برخورداش نسبت به بقیه. میگه نه، این استکبار خوب نیست، قدرت و قوت خوب است اما استکبار خوب نیست. میگه این از مهمترین خصوصیاته. در کنار اون توی جامعه باید عالمان باشن، اهل عمل هم تو اون جامعه حضور داشت. هر کدام از اینها یک علامت برای این که مردم بتونن به هدایتگری برسن. همین مقدار رو در آیه‌ای که در محضرش بودیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. این کتاب‌هایی هم که به مناسبت‌های مختلف در برنامه ما معرفی می‌کنیم، دوستان اگر می‌خوان تهیه بکنند اونها رو مطالعه بکنند، به 20303 پیامک ارسال بکنند، دوستان ما اونها راهنمایی می‌کنند که چگونه می‌تونن کتاب‌ها رو تهیه بکنند. یه طرح خیلی خوبی هم امسال داریم، این هم گفتنش خالی از لطف نیست، و اون هم این که ما میخواییم امسال خیلی هایی که به زیارت کربلا نرفتن، دلشون پر از حسرت و آه وقتی بین الحرمین رو میبینن، وقتی طریق نجف تا کربلا رو میبینن، کمک کنیم با کمک شما، با کمک همه اونهایی که دلشون میخوان بانی بشن و سهیم بشن، و اینها رو ما امسال اعزام بکنیم در ایام اربعین به کربلای معلا. این تر از ثواب و برکاتش همیشه گفتیم. برای مشارکت و سهیم شدنشون دوستان میتونن به 20303 پیامک ارسال بکنن، و ساده تر از این مراجعه به کانال ما و سایت برنامه سمت خدا هست که اونها رو راهنمایی میکنه، هر چقدر در توان و در وسعتون هست در این طرح بسیار الهی و امام حسین پسند انشالله سهیم و شریک بشید. خیلی خوب.
من یه نکته ضمن همین مسئله عرض بکنم، ضمن همین مسئله من باورم این است با تحقیقاتی که داشتم واقعا در روایات و جریان بحث رابطه بین ظهور و امام حسین علیه السلام، واقعا این رو یقین کردم که یک رابطه ویژه‌ای بین جریان اربعین و ظهور هست، و شاید بشه این رو به این جور ازش استفاده کرد که جریان اربعین از اون حقایقی است که تسهیل کننده ظهور است، و اون چیزی که میخواد زمین سازی ظهور رو محقق بکند همین جریان پیاده روی اربعین است. این رو که دارم میگم با سادگی عرض نمی کنم که الان روایات ذیل این هست، ارتباطاتی که هست، نتایجی که هست،
شواهدی که ما
میبینیم نشون میده که این راهپیمایی دشمن هم خوب این رو فهمیده، لذا بایکوت کرده. بایکوت کردن اربعین در نظام تبلیغاتی و هیچ خبری رو با این همه عظمتی که این کار داره که یک ام جمع کوچکی که وقتی جمع میشن یه جایی چه جور انعکاس میدن، این راهپیمایی میلیونی عظیم رو که داره محقق میشه اونم به چندین روز اونم با همه لطافت ها که همه خصوصیات کمالی انسان ها، سخاوت، شجاعت، نمیدونم خرج کردن از هم شرح صدر،
اوج همدلی،
همه مهربانی ها، همه رحمت ها، همه ایثار ها، همین ها در او در اونجا محقق میشه. این چه اونهایی که به عنوان مهاجر از کشورهای دیگه میرن، چه اونهایی که به عنوان انصار از اینا پذیرایی میکنن، یه ترکیبی بین مهاجرین و انصار شده در اونجا که این حقیقت اتحادی که بین صفوف مؤمنین با تجلی تمام صفات اخلاقی
حول محور امام حسین
که در اونجا حرکت به سمت امام حسین علیه السلام است، حرکت به سمت اون اهداف است و زمان ظهور دارد که پرچم حضرت شعارش یال سارات الحسین است. معلوم میشه در اون زمان جریان امام حسین رو همه مردم میشناسن در همه جا. نمیشه نهضت جهانی باشه، نهضت جهانی باشه شعارش جهانی باشه مردم نشناسن. وقتی که یال سارات الحسین شعار امام زمان در قیامش، معلوم میشه که جریان خون امام حسین و امام حسین در اون روز برای همه مردم شناخته شده است. حالا اگر قبول دارن یا ندارن بحث دوم میشه، اما شناخته شده است، شناخته شده،
معرفی شده، عرضه شده به تمام
و این جریان حقیقتش با راهپیمایی اربعین که داره جهانی میشه، از کشورهای مختلف میان، به مرور همه رسانه‌ها هم که بایکوت کنن خود اینا که برمیگردن اینو معرفی میکنن و تجلی تمام ایثارهاست. فقط گفتار نیست، دیدن دین است عملا در بین هم دیگه.
چه خوب.
یعنی این نگاه اگر که ما باور کنیم، اون وقت تشویق و شوق حرکت به سمت این راهپیمایی و رفتن و تشویق کردن و فرستادن، اجرش فقط یک کربلا رفتن نیست که در ایام دیگره، بلکه یک زمین سازی ظهور هم هست. هر کسی تو این نگاه با این نگاه هر چقدر میتونه کمک بکنه، چه خودش بره، چه تشویق بکنه برن، چه کمک بکنه که برن، این میتونه انشالله یک آثار ویژه‌ای داشته باشه
و اصلا هم محدودیت نداره. یعنی هر کسی هر چقدر در توانش هست، هر چقدر که بنیه مالی شما هست، شما میتونید در این طرح سهیم و شریک بشید. انشالله این قطره قطره ها کنار هم جمع بشه و خیر عظیم مشتاقان زیارت اربعین رو ما بتونیم راهی بکنیم، که انشالله دعای خیر همشون بدرقه راه فرد فرد ما خواهد بود انشاءالله. وقت در اختیار شما، خواهش میکنم.
خب ما از حضرت ذوالقرنین با بالاخره کمال مسرتی که با ایشون داشتیم و خوشی که با ایشون داشتیم خدا حافظی میکنیم و امید داریم که این لذتی که در این چند جلسه با ایشون داشتیم باعث شفاعت ما نزد خدا باشه از جانب ایشون و انشاءالله شفیع ما باشن که ذکر خیری از این بزرگوار ولی الهی داشتیم و همچنین تو زندگیمون یک درس عبرتی و یک راه جدیدی برامون انشاءالله ایجاد شده باشد. که حالا البته معارف زیادی در جریان ذوالقرنینه، منتها ما چون بعد از این هم انبیاء بزرگواری رو داریم که هر کدام از اینها ستارگان درخشانی هستن، مجبوریم که مختصر تو این مسائل بود کنیم،
مدتی کوتاه باشون هم سفر میشیم همراه هستن. میشیم و بله
و الا خلاصه جا داشت که هر کدام از اینها تفصیلا وارد بشیم. حالا امروز ان شاء الله سلام میکنیم بر حضرت یعقوب سلام الله علیه و وارد میشیم به سیره حضرت یعقوب. سیره حضرت یعقوب رو در قرآن کریم فقط به اختصار الان بعضی از مسائل رو میگیم، هر موقع دیدید
بله.
حضرت یعقوب سلام الله علیه در حدود 50 آیه قرآن مرتبط با حضرت یعقوب سلام الله علیه وارد شده، که اکثر این آیات در سوره یوسف و مرتبط با حضرت یوسف سلام الله علیه نسبت به یعقوب وارد شده. یه چیز مهمی که هست در زندگی حضرت یعقوب این است که دو واقعه فقط در قرآن اختصاصی نسبت به حضرت یعقوب وارد شده. بقیه آیاتی که در رابطه با حضرت یعقوب از این 50 آیه اومده، یا اکثرش مرتبط با حضرت یوسف سلام الله علیه است، یا مرتبط با حضرت ابراهیم سلام الله علیه است که تو ادامه قصه ابراهیم این ذکر شده و اینم یه شخصیت عجیبی از ایشون می‌سازه. همینجوری که من عرض کردم، شاید یک نبی دیگر این گونه است که حضرت اسحاق بود، که حضرت اسحاق هم در مقابل حضرت ابراهیم نماد و نمودی نداشت و محو در جریان حضرت ابراهیم بود و به تبع قصه ابراهیم سلام الله علیه فقط ذکر می شد و حضرت یعقوب هم که فرزند حضرت اسحاق است همین گونه است. با اینکه حضرت یعقوب شخصیت بزرگی هستند، اما معلوم میشه اون سلطه و سیطره و هیمنه حضرت ابراهیم سلام الله علیه رو قرآن بخواد حفظ کنه، که در قصه های اینها هم که تا اونجایی که مطرح هست حضرت اسحاق و حضرت یعقوب تو دامنه وجودی ابراهیم خلیل معرفی بشن و پس از اون حضرت یعقوب با شخصیت یوسف نبی معرفی می شود. با این که قصه مربوطه به حضرت یعقوب هم هست، اما تو شخصیت یوسف مطرح می شود در سوره یوسف. بله. و عنوان سوره هم سوره یوسف سلام. این اصل مسئله که شخصیت حضرت یعقوب. حضرت یعقوب با ایس دو برادر بودن که اینها دو قلو بودن و به دنیا آمدن. عجیب این است که این دو برادر که دو قلو به دنیا آمدن، اسم یعقوب هم که برای او گذاشتن مال این است که ایس اول به دنیا آمد بعد یعقوب به دنیا آمد. یعقوب یعنی عقب او و به دنبال آمده، یعنی اونی که به دنبال آمد. به این عنوان اسم او رو یعقوب گذاشتن. اما عجیب است که روز وفات اینها هم، یعنی روز دفن اینها هم، چون یعقوب زودتر از دنیا رفته بود، اما چون توی مصر بود و وصیت کرده بود که ببرنش همون کنعان دفن، ببرنش بیت المقدس دفن بکنن، روزی که بردن اونجا
همزمان شد
با وفات عیسی، که عمر این دوتا تقریبا یکسان بود. این دو برادر دو قلو، این دو برادر دو قلو یکیشون داماد داییش شدش و یکیشون هم داماد عموش شدش. خب عموی عیسی داماد اسماعیل شد، حضرت اسماعیل شد، و یعقوب هم داماد داییش شد که رفت دختر داییش رو گرفت. و وقتی دختر داییش رو گرفت، این داییش دو تا دختر داشت. اول دختر اولو که گرفت، بعد از مدتی که اون فرزندان متعددی هم از او به دنیا اومد که از دنیا رفتن، دختر بعدیش رو که راحیل بود به عقد یعقوب در آوردش، که یوسف سلام الله علیه و بنیامین از خلاصه این مادر هستند، که حالا بعدا تو قصه به این اشاره خواهیم کرد، که اینم جریان به دنیا آمدن یعقوب و که دو قلو بودن و داماد ازدواجش جریان. نمیدونم حالا فرصت هست که
نه، باید خداحافظی بکنیم ظاهرا. این معرفی اجمالی رو انشالله دوستان داشته باشن و مقدمه‌ای باشه برای هفته آینده. حالا اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
نه دیگه، چون نکته‌های ادامه داره، اگر وقت هست به صورت بعضی از چیزا رو بگم، اگر وقت نیست دیگه برای خدا
نه، باید خداحافظی بکنیم. بله. این مقدار بسنده میکنیم و همین شوق در ما ایجاد شده که انشالله قصه حضرت یعقوب رو در این جلسات آتی پی بگیریم. خیلی ممنون و متشکرم از همه بیننده ها و شنونده های نازنینمون و مخصوص و ویژه از حاج آقای عابدینی گران قدرمون. حالا دعا میکنند و انشالله هممون با هم آمین میگیم و انشالله دعاهامون مستجاب بشه.
خدای سبحان سفر همه مسافرین رو به خصوص زائرین امام حسین علیه السلام رو در این سفر عظیم بی خطر بگرداند.
الهی آمین.
اهداف عالیه اقامه توحید رو بر این سفر مبارک مترتب بگرداند. نهضت امام حسین علیه السلام رو به زودی زود عالمگیر بگرداند. زمینه ظهور با این سفر و با این پیاده روی، با این اخلاص مردم و با این رحمتی که اونجا محقق می شود، زمینه ظهور انشاءالله به سرعت و به زودی محقق بگردد. فرج امام زمان رو نزدیک بگرداند و دعاهای همه مؤمنین رو که در این سفر دعا می کنند انشاءالله اجابت برسونه. اونایی هم که نمیتونن برن اربعین، یه کار اینجا در رابطه با این سفر انجام بدن، حالا چه مالی کمک بکنن، چه تو این رسانه ها، چه تو این چیزا، بتونن با جریان اربعین خودشون مرتبط
داشته باشند و
اقلا دلشون بسوزد که نیستن. این دل سوختن هم خودش یه مرتبه سفره.
به خیلی خوب آقا، همش نکته بود، دعای خوب، خیلی ممنون، متشکرم. فردا هم ان شاء الله دوستان عزیز منتظر باشن با حضور جای قرائتی خدمتتون خواهیم رسید. ان شاء الله زیارت اربعین نصیب فرد شما عزیزان دلم بشه و ان شاء الله شما زائر اربعین کربلای معلا باشید. اگر هم به هر طریقی نمیتونید، انشالله در این طرح ما سهیم و شریک باشید، که انشالله دوستان ما به نیابت از شما قدم به قدم شما را در ثواب شریک و سهیم خواهند کرد. 12 روز تا اربعین باقی مونده. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
حلت بفنائك
حسين حسين
عليك مني سلام الله
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
حسين حسين حسين
ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب
الحسين حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.